بسم الله الرحمن الرحیم. با عشق علی رفت ز دنیا زکریا، با عشق علی رفت ز دنیا زکریا، شد داغ غمش آتش دلها زکریا. سر داد به جرم شیعگی این کودک، سر داد به جرم شیعگی این کودک، گردید نظر کرده زهرا زکریا، گردید نظر کرده زهرا زکریا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهام. طفلی رو به شهادت میرسونن به جرم گفتن این ذکر. مردم عزیز سلام، بینندگان ارجمند شبکه جهانی ولایت، انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید در هر کجای ایران عزیز اسلامی که هستید، در هر کجای این عالم که هستید و برنامه زنده ما رو همراهی می‌فرمایید. ویژه برنامه ای با عنوان به کدامین گناه تقدیم حضور شما میشه به خاطر شهادت غریبانه و مظلومانه کودک بیگناه مسلمان زکریا که به همراه مادرش برای زیارت حرم نبوی و مسجع مطهر پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی و اهل بیت اسمت و طهارت در مدینه النبی از دیارشون عازم مدینه میشن، که در مسیر راه به جرم گفتن ذکر صلوات که بر زبان این کودک 6 سال جاری میشه، به طرز بسیار فجیع و وحشتناک یک وهابی از خدا بی خبر این بچه رو به شهادت میرسونه، به شکلی که اینطور که نقل شده در خبرها آمده، کنار یک قهوه خانه می ایسته، شیشه های اون قهوه خانه رو فرو می ریزه و می شکنه و از تکه های این شیشه گلوی نازک زکریا رو می بره و جدا می کنه، در حالی که جلوی چشم مادر این اتفاق می افته، به حدی که مادر توان دیدن این صحنه رو نداره و بیهوش می شه. واقعا به کدامین گناه، به چه جرمی، تا کی قرار هست این اتفاقات بیفته، این کشتارهای وحشیانه؟ حتما مطلع شدید که یکی دو روز گذشته هم تعدادی از پاسداران امنیت وطن، این جوانان پاک مؤمن و باصفا، باز هم به دست یکی دیگه از گروه‌های تروریستی که نامشون هم در واقع جند و شیطان هست و همین ها هستن که مثل عربستان و مثل وهابیت از اینها حمایت میکنن، طرفداری میکنن و این جنایات رو مرتکب میشن. ما امشب به صورت خاص و ویژه میخوایم در مورد این کودک 6 ساله که به صورت خیلی مظلومانه و غریبانه و فجیع به شهادت رسید و در نهایت هم البته توفیق پیدا کرد، در قبرستان بقیع دفن شد در کنار قبور ائمه بقیع علیهم السلام، اون هم به جرم محبت و عشق و ارادت و محبت این اهل بیت عصمت و طهارت. این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. راه ارتباطی رو دوستانم برای شما زیرنویس میکنن، آقای کیا لطف کردن. پیام کوتاهمون 301203 هست و همچنین شماری که از طریق فضای مجازی شما میتونید برای ما پیام بدید. هر چی دلتون میخواد لطفاً به ما انتقال بدید. اگر در مورد این کودک شعری سرودید، اگر شعری دیدید، مطلبی دیدید، لطف فرمایید برای ما پیامک بکنید و نکاتی حول محور همین موضوع اگر به ذهنتون میرسه، خیلی خوشحال میشیم که انشالله به دست ما برسونید تا بتونیم در طول برنامه از مطالب شما استفاده کنیم. در برنامه زنده امشب که با عنوان به کدامین گناه هست، در محضر استاد گرانقدرمون جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد پور امینی هستیم. استاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و همه بینندگان محترم عرض سلام دارم و این مصیبتی که وارد شد بر امت اسلام رو خدمت همه و مخصوصا خانواده محترم ایشان عرض تسلیت دارم و همچنین این جنایتی که دیشب در استان سیستان و بلوچستان اتفاق افتاد که همه در یک منظومه فکری در واقع می گنجه. عرض سلام دارم و در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنونم، خیلی متشکر. تشکر از حضور شما در برنامه امشب. جناب استاد، ما اولین نکته ای که باید بهش توجه بکنیم و انشاءالله می خواهیم به عنوان نکات حضرت عالی از زبان شما بشنویم، این که سرمنشأ ارتکاب این جنایت ها چیه؟ یعنی از کجا نشأت میگیره که یک انسان به تمام معنا میشه حیوان، بل هم ازل میشه، و یک کودک 6 ساله بیگناه رو به این شکل به شهادت میرسونه، اون هم در مقابل چشمان مادرش.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. واقع این است که این امر رو، یعنی اگر بگیم حیوان شده طرف، اهانت به حیوانه. حیوان درنده خویی طبع اوست، اما برای خودش حد و حدودی قائله. حیوان نمیاد اگر شکاری رو داره سراغ بچه اون شکار نمیره. برای کودک و برای بچه حساب باز میکنه، حد و حدود میشناسه. اما این جنایتی است که در حق یک کودک، اون هم روز روشن مقابل چشم مادر، در یک کشوری که مدعی است که بر سنت پیغمبر هست، در یک شهر مذهبی، مدینه الرسول که احدى الحرمین هست، در کشوری که زعیمش مدعی است که من خادم الحرمین هستم.
چه اگر بخوایم یه تعریف درست بکنیم باید بگیم خائن الحرم.
بله، در این حال یک زائری بیاد اونجا، این مقدار امنیت نداشته باشه، واقعا انسان میمونه که سوار ماشین بشه به جرم این که صلوات بر محمد و آل محمد فرستاده، که او از همین یک جمله سوال میکنه که انت شیعیه. خب همین که طرف سوال رو شنید، یعنی کلام رو شنید و فراز سلامات رو شنید، یعنی چی؟ یعنی منتقل شد به اینکه صاحب این سخن از پیروان مذهب اهل بیته. در این حال سوال میکنه که تو شیعه هستی؟ خب همین بین دو پرانتز ما قرار بدیم.
بله،
این نشون دهنده این است که در کمال عقل، درک و هوشیاری این جنایت رو مرتکب شده. بعد نیان بگن این مشکل نمیدونم فکری داشته، جنون داشته، در حین انجام جرم متوجه هست.
یعنی ابتدا سوال میکنه،
سوال میکنه، نتیجه
و جواب میگیره، نتیجه میگیره و تصمیم میگیره.
بله، این نشون دهنده این است که در کمال درک و فهم و شعور هست.
شعور، یعنی مثلا چون فهمیده که این طفل و مادر شیعه هست چنین تصمیمی رو گرفته. اینی که بعضی از این وهابی های عربستان، آل سعود، آل یهود، این شجره خبیثه برای توجیه مطلب حرفای مفتی اومدن زدند و که گفتن این از حالت طبیعی خارج بوده و نمیدونم عقل درست، اینها کاملا غلطه و کاملا توجیهه و باید جوابگو باشن.
بله، با همه سوال و جواب این نشون دهنده این است که این جنایت در کمال درک و فهم بوده و میفهمیده که داره چیکار میکنه و چه تصمیمی میخواد بگیره، که بعد اون جنایت رو مرتکب میشه با اون وضع. خب اینجا چند تا مطلب وجود داره. اول اینکه صلوات بر محمد و آل محمد رو که مگه شما چه مشکلی دارید؟ خود آقایون نقل میکنن که وقتی که کسی میخواد صلوات بفرسته این گونه صلوات بفرسته: اللهم صل علی محمد و علی آل محمد.
بله،
و این صلوات و تحیات همه مسلمان ها در نمازشون دارن، شیعه و سنی دارن، که امام شافعی اون ابیات معروفش: یا اهل بیت رسول الله حبکم فرض من الله فی القرآن انزله کفاکم من عظیم القدر انکم و من لم یصلی علیکم لا صلاة له. اقرار میکند و اعلام میکند امام شافعی که کسی که در نمازش صلوات و درود بر پیغمبر و آل او نفرستد، نمازش نماز نیست. خب این صلواته. حالا صرف این که تو صلوات رو شنیدی، خب که شنیده باشی، چه جایگاهی داری که سوال از مذهب کنی؟
چه جایگاهی، چه توهینی شده، چه جسارتی کرده، چه کار کرده؟
بله، این شهر شهر مذهبی است، شهری است که پیروان، در واقع در این شهر ما سابقه مباهله رو داریم. یعنی امروز باید به مسلمان‌ها و غیر مسلمان‌ها با کمال افتخار یاد کنیم که در این شهر در زمان حضور پیغمبر مخالفین پیغمبر، بالاخره پیروان مذهب نصارا بودن و پیروان مسیحی بودن به اصطلاح، که اینها میان در این شهر و راجب قضیه حضرت عیسی که سوال کردن که آیه مباهله نازل شد، اجمالش این است که این اومدن محل استقرارشون مسجد پیغمبر بود.
درست.
در اونجا عبادت خودشون رو داشتن، حتی ناقوس هم که اون زنگ باشه زدن، که مسلمان ها اعتراض کردن که اینا اومدن مدینه و کنار خانه پیغمبر و در مسجد پیغمبر و میخوان این کارها رو انجام بدن، پیغمبر اجازه نداد کسی با اینها درگیر بشه. یعنی مسیحیان در دوره پیغمبر کنار خانه پیغمبر در مسجد پیغمبر امنیت داشتن و پیروان یک مذهب مسلم اسلامی که صدها میلیون پیرو داره و در هر سال به اصطلاح صدها هزار حاجی عازم این خانه و این زیارتگاه هستن، اینا احساس امنیت نداشته باشند و به جرم این که مادر صلوات فرستاده بپرسد که تو شیعه هستی، گیریم که تشیع گناهه، گیریم که مادر گناه مرتکب شده که شیعه است، این بچه چه گناهی داره؟ این بچه مگر با بچه تو صحبت کردی؟ مگر اقرار از این بچه گرفتی؟ مگر مذهب تشیع داشتن جرمه؟ در عربستان چیز حدود 15% جمعیت از پیروان مکتب اهل بیت هستن. حالا شیعیان 12 امامی هستن، در خود مدینه هستن، که اینها سابقه شون به دوره پیغمبر میرسه. این جالب بود، من یه وقت در داخل قبرستان بقی با یکی از این وهابی هایی که اونجا تبلیغ میکردم صحبت میکردم و بهش گفتم ببین تو که مال اینجا نیستی، خودش مال کشور افغانستان بود، اون رفیقت هم که مال تاجیکستانه، اون یکیم هندیه، اون یکیم پاکستانیه، اون عرباشون هم که مال نجدن، از مدینه شما ریشه از این شهر ندارید، اما از همین شهر از زمان پیغمبر کسانی بودن که به اینها شیعه علی میگفتن، یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، رو پیغمبر در اون دوره گفته.
بله.
افرادی مثل سلمان و مثل مقداد و مثل ابوذر و اینجور افراد اطراف امیرالمؤمنین بودن همون وقت که از بزرگان صحابه هستند و اینها به عنوان شیعه علی ابن ابی طالب معروف بودن. از اون زبان تا به الان فاصله نیفتاده. داخل این شهر شیعیان امیرالمؤمنین بودن، امروز هم هستن، آمار درستی نداریم ولی وجود دارن. ما با چندین بار خوب مشرف که شدیم رفتیم اونجا، نمازم خوندیم و خدا رحمت کند مرحوم آیت الله امری رو، الان آقازاده ایشون هست. به هر ترتیب به او گفتن که ببین شیعه از زمان پیغمبر تا به امروز در این شهر بوده، شماها برید برای خودتون شناسنامه پیدا کنید، مشکل از شما، شما شناسنامه ندارید، شیعه مال این شهره. حالا یک خانواده شیعی از منطقه احسا آمده به زیارت، تاکسی گرفته که بره به زیارت قبر رسول خدا صلی الله علیه و آله، به جرمی که این شیعه است بچه رو به شهادت برسونن. خب این نسبت به عمق واقع است، اما واقعا باید ریشه یابی کرد که چی شده.
منشأش کجاست؟
منشأش کجاست؟ اینجا چند مطلب قابل توجهه. خب محیط خود عربستان، اینا یک سابقه تاریخی دارن که از سابق از این دخترها رو زنده به گور میکردن. و اذا الموعودت سئلت به ای ذنب قتلت، اسلام آمد و این نگاه غلط رو از بین برد و فرمود دختر رحمت هست. خب از دختر رسول خدا که همون کوثر هست، این برکات رو ما در دنیا داریم. حالا پس ببینید این زمینه در اونا هست. بعد بحث‌های دیگه پیش آمد. شما فرض بفرمایید که بعد از فتوحاتی که واقع شد، بحث ملیت‌های مختلفی که واقع شد، موالی و ایرانی‌هایی که آمدن و غیر عرب‌هایی که آمدن و زمینه اختلاط قومیتی پدید آمد، بعد ما قضیه مذاهب رو داریم. اون چیزی که مشکل هست همینه که خب محیط عربستان یک محیط خشک و سرسخت و این که آماده پذیرش باشن واقعا نیستن.
درست.
حالا ببینید خود همین از اعجازه که خدای تبارک و تعالی قرآن رو در همچه جایی نازل کرد. اگر در جای دیگر پیغمبر اکرم ظهور میکردند و خدای تبارک و تعالی پیغمبر رو مبعوث میکرد، اینا ایمان نمی آوردن. در سخت‌ترین جا قرآن نازل شد و پیغمبر از همچه جایی مبعوث شد که وقتی همچه آدم های ایمان بیارن، ایمان آوردن و اسلام بیارن، اسلام آوردن بقیه آسان‌تر هست. ولی این وضعیت خاص اون محیط هست که یک محیط بسیار خشک و خلاصه از این جهت سرسخت. همونطور که خود مکه منطقه کوهستانی هست و سرسخته، دلهای اینا این گونه.
بله، مثل سنگ.
بله. حالا در همچه جایی بحث مذاهب گوناگون پیش میاد. این که یاد بگیرن روش زندگانی را، یاد بگیرن اینکه تحمل کنن نظر دیگر را، تحمل کنن مذاهب دیگر را. خب در طول تاریخ کم و زیاد بوده، نه اینکه نبوده. مثلا ما در مدینه حکومت اشراف رو داشتیم که نوعاً سادات بنی الحسن در مدینه حاکم بودن. در مکه سادات بن الحسین مدت ها حکومت داشتن، تا همین وقتی که این وهابی ها اومدن سر کار، حدود 200 سال تقریبا که مجبور کردن همه رو که بر راه و روش خودشون گام بردارن. حتی داخل مسجد الحرام اگر عکسای قدیمی رو ملاحظه کنید، قبلا چهار تا محراب بود. یعنی هر مذهبی از مذاهب چهارگانه اهل سنت محراب داشت، امام جماعت داشت، ائمه جماعت هم بین مذاهب چهارگانه اهل سنت تقسیم شده بود. منتها از وقتی که اینها آمدن سر کار، کلن محراب رو یکی کردن و امام جماعت رو کلن از افراد وهابی انتخاب می کنن، از دیگران انتخاب نمی کنن. خب این وضعیتی است که ما از یک طرف داریم حاکمیت فکر سلفی جاهلی با عنوان وهابی، البته دم از اصلاح طلبی هم میزنن، میگن نه ما اون مسیر رو در مقام اصلاح و زدودن پیرا به اصطلاح پیرایه‌ها خلاصه پیمودیم و بهش رسیدیم. خب ولی عملا نه، یک نگرش دیگری است، نگرش افراطی است. اینا سر کار آمدن، خب تریبون هم دست این هاست.
درست.
تریبون در دست این هاست، اینجا نقش رسانه است. خب طابق از این تا به الانش تنها از طریق تریبون نماز جمعه بود، بعد امکانات روزنامه آمد، امکانات چاپ کتاب آمد، تأسیس دانشگاه بزرگی که در مکه هست و در مدینه هست که ده ها هزار طلبه وهابی تربیت می کنن از همه جای دنیا، که اینها میان یک دوره های مختصر 4 ساله 5 ساله می بینن و بعد فرستاده می شن با همین شستشوی مغزی که داده شدن و با همین دید افراطی و با همین نگاه افراطی اینا پخش میشن به همه جای دنیا و در واقع این ویروس وهابیت رو در همه جا منتشر میکنن. وضع عربستان اینه. لذا یک کسی در همچه محیطی بار آمده، یک عمر مطالبی ضد شیعه شنیده، یک عمر مطالبی با عنوانی که اینها روافضند شنیده و الان هم خب مسائل سیاسی و قضایایی که اتفاق میفته متاسفانه ظالم خودش رو مظلوم جلوه میده و در رسانه مظلوم رو ظالم جلوه میدن. وضعیت واقعا عجیبه. الان وضعیت همین امروز دیگه اون به اصطلاح نشستی که داشتن در ورشو،
بله،
خب یک مش انسان جانی جنایتکار تروریست بیان جمع بشن که بگن ما میخواییم با جهان تروریست مخالفت کنیم. وضعیت اینه، یعنی کاملا الفاظ معانیش 180 درجه عوض شده و ظالم و مظلوم جاشون عوض شده، ولی امکانات رسانه‌ای در اختیار هست. شما ببینید برای این طفل معصوم چند تا برنامه بوده، کی شنید؟
اصلا نگفتن، حتی خبر هم ندادن، اطلاع رسانی هم نکردن.
در ایران به حمدالله یه قدری صدا و سیما و الان به حمدالله شبکه جهانی اهل بیت و یه قدری هم فضاهای مجازی که خود بچه ها را انداختن این پخش شد، وگرنه نه. شما ببینید این قضیه که در ترکیه اتفاق افتاد مال جمال قاشقچی،
بله،
الجزیره مدتها 24 ساعته شاید تا به الان قضیه رو رها نکرده. خب ولی که این بچه خردسالیست که واقعا به ایزن بن قتلت هست، خیلی باید رو این جهت کار کرد و واقعا تشکر میکنم مرد این شبکه که امشب رو اختصاص داد برای پیگیری این مسئله.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر هستم. شبکه جهانی ولایت همیشه مدافع مظلومان عالم بوده و هست و به عنوان کمترین کاری که از دست ما برمیاد، البته ما از زمانی که این اتفاق افتاده به شکل‌های مختلف تو برنامه‌های مختلف این موضوع رو مطرح کردیم، دوستانم کلیپ‌هایی رو آماده کردند و پخش کردند، ما تو امشب به صورت خاص و ویژه به مدت تقریبا 1 ساعت در مورد این موضوع صحبت می‌کنیم و نمی‌دونم اینهایی که خلاصه همیشه دم می‌زنند و دائم ادعا می‌کنن ما کار سیاسی نمی‌کنیم و همه‌ش هم کار سیاسی می‌کنن و بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران دارن کار میکنن، چرا خفه شدن؟ چرا سکوت کردن؟ چرا حرف نمیزنن؟ مگر این یک جنایت نیست؟ مگر این یک اتفاق نیست که در همون کشور عربستان رخ داده، اون هم در مدینه شهر پیامبر، که همه باید با امنیت کامل بیان برای زیارت قبر و حرم پیامبر گرامی اسلام، اما این شبکه‌های وهابی ملعون و پست خلاصه دهنشون رو بستن و جرأت سخن گفتن ندارن. اما خون مظلوم هیچ وقت پایمال نخواهد شد و روزی دامنگیر شما خواهد شد.
طفل رضيع عطيش القلب يا أعداء لا تقتلوه، عيناه غير ذبولا يابس الأحشاء، فلتنظروه إن كان ذنبي فهذا الطفل لا يعنى، فلترحموه ويلي عليه لذيذا ما إلى يطفى، ما ذنب طفلي وبينما هو على قدر الأب الحاني، ملقي يديه منهم تلقى جوابا زعزع الأكوان، ويلي عليه سهم مريع بنحر طيب لي يا زهرة قومي إليه القادم هو نادى أهي يا لله ما ذنب طبلي
واقعا وقتی که ما نگاه میکنیم به چهره مظلوم و معصوم این طفل، دل آدم آتش میگیره، دل آدم میسوزه از اینکه باید چرا آخه باید این اتفاق بیفته. البته ما اعتقاد داریم این مسبوق به سابقه هست، اینها همون شمرها و یزیدها و عمر صدهای زمانه هستن. اون روز گلوی نازک حضرت علی اصغر آماج تیر هرمله لعنت الله علیه قرار گرفت و در طول تاریخ ما شاهد بودیم، در داستان داعش در عراق و سوریه بارها و بارها شاهد بودیم که این کودکان مظلوم زیر خنجر این ظالمین قرار گرفتند و به طرز خیلی فجیع به شهادت رسیدند، سرهاشون بریده شد و اتفاقاتی که دل هر انسان رو، اصلا ما کاری به اسلام و مسیحی و ادیان و مذاهب کاری نداریم، هر انسان، این اگر انسان باشه و روح انسانیت درش باشه نمیتونه تحمل بکنه. و متاسفانه امروز دنیا سکوت کرده در مقابل این جنایت و هیچ حرکتی انجام نداده و همین اتفاقی هم که دیروز رخ داد و تعدادی از پاسداران عزیز وطن ما به دست همین کوردلان به شهادت رسیدن، باز هم سکوت کردن و خبری رو منتشر نمی کنن. این هم نهایت غربت و مظلومیت شیعه هست و انشاءالله روزی آقا و مولای ما خواهد آمد و انتقام همه اینها رو خواهد گرفت. ما با برنامه زنده به کدامین گناه به صورت ویژه در مورد شهادت زکریا طفل 6 ساله شیعه عربستانی داریم صحبت میکنیم و در محضر استاد گرانقدرمون حجای پورامینی هستیم. حالا جناب استاد، اینایی که این کار رو انجام میدادن، یعنی شما ثابت کردید با یک مطلب خیلی کوتاه که کاملا از روی فکر اندیشه با آگاهی بوده این اتفاق و این جنایت افتاده و اگر کسی هم بیاد ادعا بکنه که این از حالت عادی خارج بوده و بیماری روانی داشته قابل قبول نیست، چون با 2 سوال و جواب کوچیک کاملا مسئله روشن هست که وقتی این راننده وهابی سوال میکنه که تو شیعه هستی و اون جواب مثبت میده و میگه بله، او دست به این جنایت میزنه، پس معلومه که کاملا حساب شده هست. حالا این جنایتی که اینها مرتکب میشن، اینا مستنداتی هم برای این جنایتشون دارن؟ میخوام بگم که اینا رو بر اساس عقیده این کارو میکنن دیگه، یا اینکه نه مثلا دلیل دیگه میتونه داشته باشه؟
خب واقعیت این است که این جرم و جنایت رو اون کسی که این جنایت رو به خرج داده ما که نمیشناسیم، لذا از دور روی شخص و ما نمیتونیم قضاوت داشته باشیم. ولی به صورت کلی چند احتمال رو و چند جهت رو ما میتونیم مورد ارزیابی و دقت قرار بدیم.
بله.
یکی همون مطلبی که اول اشاره کردم که متاسفانه این محیط یک محیطی است که جهل و نادانی در اونجا واقعا حاکم هست. ما خیلی باید خدا رو شکر کنیم پیروان مذهب اهل بیت به برکت همین مجالس امام حسین و روضه ها و این سخنرانی ها در طول سال باعث شده است که اندوخته بسیار خوب از بار معارف از جهت عقیدتی و فرهنگی جوانان ما برخوردار بشن. متاسفانه در محیط مثل عربستان این وضعیت وجود نداره، چون این بستر وجود نداره. هرچی که هست در حد نمازهای جمعه هست، البته الان ابزار رسانه و ماهواره ها خوب فعالن. از طرف دیگرم من بارها، یعنی در این سفرهایی که داشتیم به سمت در مکه، فاصله بین جوانهای فعلی با این کسانی که متصدی کارهای دینی هستند رو کاملا بالعیان مشاهده کردم. یک فاصله وجود داره و یک گسستی. الان نسلی که در دانشگاه هستن خب فرق میکنه، اینا به این راحتی اینطور نیست که چشم بسته قبول کنن، لذا سوال میکنن، وضعیت فرق کرده. ولی نسبت به مردم عادی نه، وضعیت همون وضعیته، لذا آگاهی دینشون کمه. نه تنها در عربستان، در جای دیگه هم همینطوره. شما در بین کشورهای اسلامی مثلا فرض کنید که کشور مصر رو دارید که نسبتاً سطح فکری مردم و آگاهی مردم بهتر از جای دیگه است. اما عربستان واقعاً پایینه از این جهت. لذا اون احتمال اول که بحث جهل و نادانی و این واقعاً متصوره. مطلب دیگر این است که نه، ممکنم هست که تزریق اون افکار انحرافی باشه که نمیتونیم منکر بشیم. حالا چه از طریق نمازهای جمعه و چه از طریق روزنامه ها و چه از راه رسانه و تلویزیون در طول زمان. شما وقتی مکه و مدینه میرید و یا همین الان میشنوید، این کنه و پیغمبر اکرم هیچ حدیثی نفرموده است غیر از ایاکم و محدثات الامور، کل بله از چیزهای جدید خلاصه برحذر باشید که این بدعته، کل بدعت فی ضلاله و کل ضلاله فی النار. این مرتب همه جا در طول ایام سال مرتب میگن و میگن، انگار پیغمبر اکرم همین یک حدیث رو بیشتر نفهمه.
اینم از مظلومیت پیامبر ما
واقعا. تازه همون حدیث هم درست نمیفهمن.
بله،
با بدعت ها ما هم مخالفیم، ولی آیا این بدعت هست یا نه، به اصطلاح ما طلب ها به بحث صغرویه، در کبراش که کلی مطلب هست جای هست و جای شک و تردید نیست. خب با این بیان اون بحث مشکل انحراف فکریشون که متاسفانه در اندیشه وهابیت موج میزنه تقویت میشه. همین چند سال قبل بود اون همایش بزرگی رو که با عنایت حضرت آیت الله عظمای مکارم شیرازی در قم در رابطه با جریان‌های تکفیری برگزار شده بود، من بودم. خب جلسه بسیار خوبی بود. یکی از عزیزان اهل سنت اومد مطلبی رو گفت. گفت من یه مطلبی رو میگم و یک اعترافی رو باید بکنم و این رو باید با یک خجالتی بگم. همه بودند و این ضبط شده. و اون این است که تمام این عملیات های تروریستی و انفجاری و انتحاری که دارد انجام میشه و مردم بیگناه کشته میشن، اینا پیروان ما هستن. همینجور به صراحت گفت،
اعتراف کرد.
بله، این پیروان ما هستن. حالا ما ملاحظه میکردیم، یعنی عزیزانی که از اهل مذهب اهل بیت عصمت و طهارت بودند، بالاخره مهمان بودند و سبک ما هم همینه. ما جانی رو حسابش رو از بقیه جدا میکنیم، حتی جریان وهابیت رو از بقیه اهل سنت جدا میبینیم. وظیفه میزبانی اقتضا میکرد اون احترام به خرج داده بشه، ولی این اعتراف رو اون آقا کرد که اینا همه پیروان ما هستند و مدعی هستند که بر راه و روش ما هستند. چی میشد یک کسی بیاد و یک به اصطلاح مواد منفجره به خودش بگیرد یا ماشین رو پر از مواد منفجره کنه و خودش رو در میان مردم به شهادت، خودش رو به در میان مردم منفجر کنه و مردم رو به شهادت برسونه؟ شما ببینید از جریان آیت الله حکیم در عراق بود، بعد مدت ها اتفاق افتاد و بعد هم دیشب در قضیه سیستان و بلوچستان و شهادت عده از عزیزان پاسدار ما، همه یکیه، دید یکیه،
سرمنشه یه جاست،
اندیشه انحرافی یه جاست. این پیشینه تاریخی داره، پیشینه فکری داره. اگر این درست نشه اینا درست نمیشه. خب این کجاست؟ یک سری روایات که خودشون هم تصریح میکنن جعلی است. جالب اینه، من همین و بعد از ظهر، چون عزیزان گفته بودن برای برنامه، یک نگاه سریعی کردم به آثار ابن تیمیه و غیر ابن تیمیه و غیر او، و اون چیزی که به عنوان دستور کشتن هست، اقتلوهم، اینو ملاحظه کردم. دیدم چند جا اومده، 3 جا اومده تقریبا. یکی در رابطه با شراب خور آمده که بار اول شلاق و بار دوم اگر بازم خورد شلاق و بار سوم شلاق و خودشون آوردن.
بله.
بار چهارم کشته بشن.
حالا اینکه سران عربستان هم توی مجالس و محافلشون شراب میخورن و همینجور که
شنیدم الان هم آزاد کردن در هتل ها، اینجور در اخبار شنیدم. این رو نقل کردن و تصریح کردن که این احادیث صحیحه، خودشون گفتن. یکی دوم، یک سری روایات آوردن در رابطه با خوارج، اونجا هم واژه اقتلوهم داره که اینا رو بکشید. اونا هم بعد از ذکر اون مطالب صحه گذاشتن، گفتن صحیحه.
بله.
این شد دوتا. دو سه تا روایت نقل کردند راجع به این که کسانی در آخر الزمان میان، به اینها میگن روافض. اینها رو اگر دیدید، اینا مشرکند، فقتلوها، اینا رو بکشید. این در صحاحشون نیست ها، ولی در کتبشون، در برخی از کتب وجود داره.
درست.
جالب این است که همشون، اونه که اینو آوردن، گفتن ضعیفه.
بجه.
بله، گفتن ضعیفه. حتی این کتابی که اخیراً این چند سالی چاپ شد از حاکم نیشابوری به عنوان فضائل فاطمه زهرا، اونجا هم این حدیث رو متاسفانه آورده. حالا این حاکم نیشابوری است که متهمه به تشیع هم میکنن آن رو. اون کسی که این کتاب رو تحقیق کرده و پاورقی زده، که خودش هم سلفیست، خودش هم سلفیست، سلفی پیرو مکتب به اصطلاح البانیست، اونم در پاورقی تصریح میکنه به این که این ضعیفه. منتها یک نیشی در رابطه با روافض و شیعیان میزنه. پس ببینید، این مطلبی که خودشون هم میگن صحیح نیست، در یک جا از آثار ابن تیمیه هم دیدم، میگه در سندش فلانی کس هست و این ضعیفه. یک مطلب جعلی که تصریح میکنن موضوع آن، یعنی وضع شده، یعنی جعلی است، و یا مضمون آن را در طول زمان تکرار او در بین افراد عادی و ساده. مگه مردم ساده میتونن برن کتاب رجال ببینن تشخیص مگر میدن این حدیث صحیحه یا صحیح نیست، فلان کس در سلسله سند این کتاب در روایت هست یا نیست؟ تشخیص نمیدن. یه مطلب رو میگیرن، در ذهن میمانه که بله اینها مشرکند، کافرند، اگر برچسب شرک زده بشه، برچسب کفر زده بشه، از اون بعدم به مرحله بعد مجوز قتلم با اون برداشت غلط میتوند بگیره و ما مدت هاست که گرفتاریم. در خود همین افغانستان بارها و بارها قبل از این که این جریان ها اتفاق بیفته، پیروان مذهب اهل بیت رو به همین برداشت غلط به شهادت رسوندن. یک کلیفی وقت دیدم که یکی از دانش آموختگان جامعه الازهر و شاید یکی از اساتید ازهر باشه، این مصاحبه کرده، اونجا میگه که مشکل ما از تراث المتعفن هست. تراث یعنی چی؟ یعنی همین اندوخته‌ای که ما داریم به عنوان کتاب و روایاتی که در اختیار هست، اینهایی که در اختیار هست و این گندیده است بر اثر این تراث متعفن، یعنی مطالب روایی و تاریخی جعلی دروغ که در میان ما وجود داره و مرتب گفته میشه، در ذهنها میاد و شستشوی مغزی داده میشه، ایناست که باعث میشه بعد این جنایت ها واقع بشه. خب بعدم ببینید در طول تاریخ چی شده. در طول تاریخ نمونه ها زیاده. ما یک دوره پرنور زمان پیغمبر رو داریم،
درست،
که مثل مسیحیان نجران میان در کمال امنیت کنار پیغمبر هستن تا آیه مباهله نازل بشه، که عمدشون هم مسلمان شدن. یه عده‌ام گفتن ما جزیه میدیم. جزیه دادن یعنی مالیات دادن.
بله.
که در مقابل جزیه حکومت وظیفه دارد امنیت اینها رو تأمین کنه. چیز خاصی نیست. همونطور که مسلمان ها زکات میدن، خمس میدن، اینا جزیه میدن که در پناه حکومت اسلامی زندگی کنن. پس یک دوره پیغمبر رو داریم، یک دوره امیرالمؤمنین رو داریم که یک خلخال از پای یک زن یهودی طرف به اصطلاح سرقت کرده بود. امیرالمؤمنین فرمود اگر از این قصه بمیرم جا داره که یک خلخال از پای یک یهودی در حکومت امیرالمؤمنین سرقت بشه. یا اینکه ملاحظه بکند یک پیرمردی رو گدایی میکرد، حضرت فرمود که این کیه چیه، تعجب کرده، نبود در پناه حکومت امیرالمؤمنین کسی باشد که به این روز بیفته. گفتن مسیحی است. حضرت فرمود که تا وقتی جوان بود و ازش کار میومد، ازش کار کشیدید، حالا که پیرمرد شده او رو رها کردید؟ خیر، این در پناه حکومت امیرالمؤمنینه، باید خوب زندگی کنه، باید در امنیت زندگی کنه. این چیزیست که جای افتخاری که امروز ما به دنیا میتونیم نشون بدیم. اما از اون طرف هم جنایت های واقع شد در غیر از این دو حکومت پرنور، کسانی که نشستن و مدعی شدن که ما جانشین پیغمبریم.
درست. خب استاد اگر اجازه بفرمایید ما یه فاصله کوتاهی رو داشته باشیم، انشاءالله باز هم بحثمون رو و گفتگومون رو در محضر جناب استاد پور امینی ادامه خواهیم داد.
وقت زیباست شکوفا شدن غنچه عشق، چشم آیینه دل قرن تماشا باشد، سر جدا می شود پیکر چون آینه اش، هر گل سرخ که نامش زکریا باشد، مرد می خواهد و دل تا که به دریا بزند، چون که دریای ولا تندر و توفان دارد، وقتی از کودک ما سر ببرد خست، بدان عشق بر احمد و بر آل چه تاوان دارد، کودکی باز گلویش هدف تیغ شده است، کربلا باز تداعی شده در ذهن زمین، مادری دید که بر حنجر طفلش تیغ است، مادری دید گلش را به خزان زد گلچین، چشم او سمت حریم نبوی بود و بقید، بر لب کوچک او ذکر خدا بود و رسول، به تنش بود ردایی ز شهادت آن روز، می گرفت از حرم عشق چنین اذن دخول، زکریا که خودش قربت دیگر دارد، حججی بود ولی مختصری کوچکتر، آمد آن کشته مظلوم به استقبالش، میبرد همراه خود همسفری کوچکتر. رفته بود آن گل پرپر شده در آینه ها، طایری گشت که بر بام فلک باز آمد. تا رسد در صف یاران حسین ابن علی، روح از پیکر او پاک به پرواز آمد. عاقبت می شود از نور سعادت لبریز، هر که بر آل نبی عرض ارادت دارد. کودک شیعه به خون قلطد افتد، یعنی عشق بر آل علی فیض شهادت دارد.
همه وهابیت و دشمنان اهل بیت بدونن که حب علی را نتوان سر برید. محبت امیرالمؤمنین، محبت صدیقه طاهره، محبت پیامبر، اهل بیت عصمت و طهارت تو دلای ماست. فکر نکنید حالا اگر سر طفلی رو بریدید، سر جوانی رو بریدید، نمیدونم جنایتی کردید، میتونید این محبت ها رو ببرید سرش رو. هرگز. اینها در دلهای ماست و تا قیام قیامت در دل محبان شیعیان ارادتمندان و اهل بیت عصمت و طهارت، حتی اهل سنتی که ارادت خاص و ویژه و اهل بیت دارند، بوده و خواهد بود. خب جناب استاد پور امین، چند دقیقه از برنامه باقی مونده، در اختیار شما که مستندات رو هم اشاره بفرمید.
بله، عرضم این بود که متاسفانه جنایت‌هایی واقع شد بعد از رسول خدا، اونها رو ما به حساب اسلام نباید بگذاریم و باید دقت کنیم. و الان در این فضاهای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای ضد اسلام که یک سریش هم به زبان فارسی هست، اینها رو میخوان به نام اسلام تمام کنن و این هیچ ربطی به اسلام نداره. فرض کنید که بعد از رسول خدا یک کسی رو به نام فجاعی اسلمی گرفتن، در بقیع زنده زنده آتش زدن و همچنین مالک ابن نویره رو به جرم اینکه خلیفه وقت رو به رسمیت نمیشناخت، او رو کشتند و سر او رو هم از بدن جدا کردند و خالد ابن ولید با همسر او زنا کرد. بعد در طول زمان ببینید مشکلات مخصوصا از دوره معاویه به بعد، اول سری که در این دوره به نام تاریخ اسلام نوشته شد که از بدن جدا شد، سر جناب حجر بن علی، خودش و یارانش که این بزرگوار بدنش در مرج عذرا اونجا مزار هست که وهابیا خراب کردن ولی به جسد نرسیدن. یه چیزی هم پخش شد در فضاهای مجازی، نمیدونم ملاحظه کرده شاید،
تصویر پیر مرد انسان
با این که حجر بن علی سر رو از بدن جدا کردن. با حجر ابن علی دوتا قبر داره، یک قبر بدن هست در مرج عذرا، یک قبر هست برای خودش و رفقاش که سرها را از بدن جدا کردن، این در دمشقه. من رفتم زیارت کردم نزدیک قبر حضرت رقیه. بعد ببینید این بساط سر از بدن جدا کردن در طول تاریخ. بعد رسید به قضیه مسلم ابن عقیل، دوره یزیده، همون مدرسه امویست، همون اسلام اموی. بعد فاجعه کربلا و سر مقدس سید الشهدا. بعد رسید در واقعه حره در مدینه نزدیک منطقه تنعیم که حسین ابن علی ابن الحسن ابن الحسن ابن الحسن، حسن مصنع پسر امام حسن مجتبی، فرزندی دارد به نام حسن که حسن مثلث میگه، او فرزندی دارد به نام علی، او فرزندی دارد به نام حسین که قیام کرد، خودش به 70 نفر به شهادت رسیدن در مکه در منطقه فخ. اون خیابانم امروز معروف به شارع الشهدا، خیابون شهدا، به خاطر همین شهدای فخ هست. ولی مردم نمیدونن که علت این که این خیابان به این نام، چون از قدیم این اسم بوده هنوزم هست. خلاصه سرها رو از بدن جدا کردن. بعد در طول تاریخ در ساخت ارزم به حضورتون که بغداد، گفتن وقتی که میخواستن دیوارها رو که به صورت قلعه مانند اطراف شهر درست کنن، پای هر ستون یک بچه سید زنده زنده گذاشتن و دیوار چیدن رفت بالا. در یک جا من دیدم راجع به حضرت عبدالعظیم الحسنی این مصالب چاپ شد اخیراً، اونجا دیدم تعبیرش اینه، این جای دیگه ندیدم راجع به کیفیت شهادت حضرت عبدالعظیم. میگد و من الطالبین و من من قتله من الطالبین حیان، بله، و من من دفنه من الطالبین حیان عبدالعظیم الحسنی بر رای جناب حضرت عبدالعظیم حسنی رو زنده به گور کردن طبق این نقل،
زنده دفنش
کردن. بله زنده دفن کردن. عرضم به حضورتون که بعدم ببینید در طول تاریخ،
استاد یک دقیقه فرصت دارید،
خیلی خوب، این وضعیت ادامه پیدا کرد تا به الان که ما مثل شهید حجاجی رو داریم و مثل شیخ باقر نمر رو داریم که به همین کیفیت، و مثل این شهید عزیزمون زکریا رو داریم که همه اینها پیروان همون مسلک بنی امیه هستند، پیروان همون شمر و یزید و عمر سعد هستند، و این شهدای ما پیرو سید و شهدا هستند، و همونطوری که سر بریده ی ابی عبدالله سلام الله علیه منشأ خیر و برکت و بیداری شد برای همه امتها، انشاءالله این شهدای ما که بر همون راه و صراط مستقیم هستند منشأ خیر و برکت خواهند بود و منشأ بیداری ملت ها انشاءالله.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. پس این جنایاتی که داره رخ میده و حالا نمونش شهادت این طفل 6 ساله، اینها همه بر اساس عقیده است که اینها دارن، تفکر اندیشه است که از گذشته از ابن تیمیه ها در کتاب هایی که داشتن اینها و انتشاراتی که داشتن و مطالبی که نقل کردن رسیده تا به امروز که در عربستان سعودی داره این جنایات رخ میده. بسیار ممنونم از شما جناب استاد پور امینی عزیز، استفاده کردیم، بهره بردیم، و ما به عنوان شبکه جهانی ولایت که به نام نامی امیر مؤمنان علی علیه السلام هست، بر خودمون تکلیف دونستیم، وظیفه دونستیم که به صورت یک شب ویژه خاص در مورد شهادت این نوجوان عزیز، کودک عزیز صحبت بکنیم و این مادر بزرگوارشون خیالشون راحت باشه که خون مظلوم ضایع نخواهد شد، و انشالله همین خونهاست که درخت حق و حقیقت رو آبیاری میکنه، رشد میده، نمو میده. باید خون نمرها ریخته بشه، خون زکریاها ریخته بشه، خون شیعیان مظلوم عربستان، شیعیان مظلوم افغانستان، شیعیان مظلوم یمن، از کنم لبنان، عراق، سوریه، مسلمانان مظلوم ریخته بشه. به هر صورت به دست این ستمکاران تا انشاءالله درخت حق و حقیقت آبیاری بشه و رشد بکنه، و انشاءالله روزی شاهد ظهور مولامون، آقامون، نور چشمون، حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین علیه الصدا خواهیم بود که انتقام همه مظلومان عالم رو خواهد گرفت. التماس دعای خیر، در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی. یا علی.